بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. در روایت دارد مثل روح المؤمن و بدنه که جوهره فی صندوق. روح مؤمن به بدنش، با هم بهشون نگاه کنید، نسبت اینا به این شکله، مثل یک جوهره میمونه، یک جوهر گرانبهایی که در یک صندوقی قرار داشتن. اذا اخرجت جوهر من دور از صندوق، اگر این گوهر رو از اون در بیارن، از صندوق در بیارن، خود صندوق دیگه درد نمیخوره، میندازن دور. روح هم که از بدن خارج بشه، اون بدن دیگه دور انداخته میشه. ظاهر این روایت به این شکله، مثل روح المؤمن و بدنه که جوهرت فی صندوق، اذا اخرجت جوهرت من دور از صندوق، ولم یعبأ به، ولم یعبأ به. یعبأ اگه بخونیم باید یعبأ اینجا خونده بشه، ولم یعبأ به، اهمیت داده نمیشه، اعتنا نمیشه به اون، ولم یعبأ به، اعتنایی به اون نمیشه. حالا این ظاهرش منافات داره با معاد جسمانی، به این معنا که همین بدن با همین وضعیتش زنده خواهد شد، روح هم در قبر به همین برمیگرده، به سوال جواب میدن. و بعد هم وقتی حشر میشه، خود همین بدن باز زنده میشه و روح در همین بدن قرار میگیره، پس دور انداخته نمیشه به اون شکل، مگر اینکه مراد از معاد جسمانی این باشد که با یک جسمی مبعوث میشه، ولو این جسم نباشه، یه جسم قالب مثالی باشد که در اون مبعوث بشه. اما این روایات و اینها ظاهرن با احتمال اول میسازه، لذا این روایت توجیه میخواد که دور انداختنش یعنی چه. گفتم با احتمال دوم میسازه، ولی با احتمال اول که معروف اینه، این نمیخوره ظاهرش. مثل روح المؤمن و بدنه که جوهرت فی صندوق، اذا اخرجت جوهرت من دور از صندوق، ولم یعبأ به. حالا این صندوق بخونی یا صندوق بخونی، خود صندوق میگن عربای فردی، صندوق هم ممکنه صحیحش اون باشه، ولم یعبأ به. این حدیث شریف در جلد 61 بحار آمده، صفحه 40. ما بحثمون در جلسه قبل بعضی که خوب موضوع ارتکازات عقلایی قسم سوم روشن شد، الان در پی اینیم که ببینیم چجور میشه حجت کرد این ارتکازات را، ارتکازات قسم سوم را. سه تا اشکال خیلی مهم هست نسبت به همین ارتکازات قسم سوم. امروز میخوام متعرض این سه تا اشکال بشم، بعداً در پی جواب اینا بر بیاییم و ببینیم تا چه اندازه میتونیم تثبیت کنیم این ارتکازات را، ارتکازات عقلایی قسم سوم را. تا این اشکالات درست روشن نشه، بحث از امضا و عدم امضا این ارتکازات هم چندان مفید نخواهد بود. یکی از اشکالاتی که به این ارتکازات قسم سوم کردن این است که اون چی که وجود داره در اون زمان، زمان حضور امام علیه السلام، یه ارتکاز محدودی بوده، متعلقش خصوص اون مصادیقی بوده که اون زمان بودن. اگر عقده همون عقد بیع و اجاره و مزاره با همین را که میشناختن، اینه که اون زمان بوده. این که بخواییم بگیم شارع امضا کرده اون ارتکاز را به ماله من السعه به شکلی که مصادیق جدید بعدی را بگیره، این حرف جا نداره، چون سعه نداره اصلا. اونها فقط از عقود، همون عقود متعارف اون زمان را میشناختن، مرتکز ذهنیشون همون بوده که عقد اگر یک ارتکازی از او دارن، یک مفهومی از او دارن که ارتکاز معنی اول باشه، یعنی شد یک التزام به التزام دیگه است، اینو به شکل مطلق نمیدیدن، اینو متقبل به همین ها میدیدن. وقتی متقبل به همین ها میدیدن، شما نمیشه این را بیایی بگی که شعار امضاش کرده به معلوم نسته هسته انا داره متقیم به همین آن. پس اون چه بوده؟ یک ارتکاز محدودیه. وقتی ارتکاز محدوده ولو از همین جهت، منشأش این است که متقوم بوده اون ارتکاز، اون شده، مثلا فرض کنید که التزام به التزام آخر، متقوم به همین عقود معروفه اون زمان بوده، دیگه وجهی نمونه برای توسعه این نسبت به عقود بعدی که اگر اونا امضا شدن اون عقود، بگیم این عقود مستحدثه بعدی هم امضا شدن، وجهی برای نمونه. اون چه بوده؟ ارتکاز محدوده، اون اینا رو نمیگرفته، امضا اونم مستلزم امضا این عقود جدید نیست. همین حرف در بقیه مفاهیمی که جلسه قبل عرض کردم میاد، یکی یکیشون همه به همین شکل هم. بله، اگه میتونستیم یه ارتکاز عام میدرست کنیم که بگیم اون زمان مردم ارتکاز عام میداشتن در ذهنشون از عقد، از حق، از ملک، از هر کنون من احنامین که اصابت کردیم، اگه یه عنوان عام میداشتن مرتکز ذهنشون این بود، خب شعاره همون ارتکاز عام را امضا کرد، نتیجهش این عقود مستحدث بعدی هم امضا خواهند شد. ما در این قسم اگه بخوایم رد کنیم این حرف را که ارتکاز اون وقت محدود بوده، باید بتونیم ثابت کنیم یک ارتکاز عام می را در اون زمان. این را اگه بتونیم انجام بدیم، مطلب حل، ارتکاز عام درست میشه و اینا رو میگیره. الان میبینه آیا وظیفه امام این است که بگنم و تو اشکالای بعدی میاد. پس این اشکال اول که ما ارتکاز عام می نداریم یا ارتکاز محدودی داریم. اشکال دوم مهمی که اینجا هست این است که قبول کردیم، سلمنا، ارتکاز عام می داشته باشیم که عقود مستحدثه را میتونه بگیره، ملکیت های مستحدثه را میتونه بگیره، حقوق مستحدثه را میتونه بگیره، به حال پاکدا هم چیز داشته باشیم. ولی اونی که بر امام واجبه که اگر مشروع نمیدید اون عقود را یا اون ملکیت ها را یا اون حقوق را و همطور موارد دیگر را، اگر مشروع نمیدید و باید رد میکرد، اون مقداری که واجب میدونه عقل بر امام این کار را انجام بده، نسبت به عقود و حقوق و هر کمی اینه که تجسد پیدا کردن در خارج، به اون مقدار و تجسم پیدا کرده، تجسد و تجسم پیدا کرده در خارج، یعنی اگه فرض کردیم این ارتکاز در عقود یه ارتکاز عام می داشتن در ذهنشون که مرتکز ذهنیشون از عقد و منسبق به ذهنشون از عقد به معنی همون ارتکاز اول، ارتکاز معنی اولش منسبقه از این چی بوده؟ مطلق شد التزام به التزام آخر بوده، ولی از حیث اینکه این مصادیق جدیده ای داره و بعداً محقق خواهد شد که مربوط به ارتکاز قسم سوم میشه، از این حیث که داریم بهش نگاه میکنیم، یک مقداری از این عقود در خارج تجسد پیدا کرد اون زمان، مرتکز عامه قبول کردیم، مصادیقی هم داره، در زمان عامه مصادیق داشته، همون عقود متعارف اون زمانه. اونا مصداقیتشون نسبت به اون مرتکز یه مصداقیت بالفعلی شده بوده، در حد شعنی نبوده، در خارج محقق شده بالفعل. از این تحقق مصداق بالفعل در خارج تعبیر میکنیم به تجسد او و تجسم او. اون مرتکز در خارج الان تجسم پیدا کرده، فعلیت پیدا کرده، یعنی مصداقیت مصداق رو ما الان داریم در خارج بالفعل. خب نسبت به اون مصادیق که الان تحقق پیدا کردن و لازمش این است که دیگه فقط ما یه ارتکاز ذهنی نداریم، یه سیری عملیه داریم نسبت به این عقود که در خارج دارن اینا را ترتیب اثر برشون میدن. به این عقود سیری عقلائیه هم داریم، نه فقط ارتکاز عقلائی است نسبت به این مقدار. خب امام میبینه این الان در خارج دارن واقع میکنن این عقود را، در محضرش هم هست، محضرش هم در این امور اهم شد از اینکه جلوی چشمش باشه و در همون جامعه‌ای که داره زندگی میکنه این به شکل عام مورد ابتلا هم بوده و عمل میکردن. ولو الان تاریخ ضبط نکرده، ببینیم ما در خصوص مجلسی که امام بوده اون عقدم واقع شده باشه، همین که به شکل عام داشت واقع میشد وقلا واقع میکردن اینجا، همین بسه. یا حداقل در جامعه‌ای که امام زندگی میکنه این را به شکل متوفری و زیادی دارن واقع میکنه، همین بسه. امام اگر قبول نداشت این را باید رد میکرد نسبت به اینه که داره واقع میشه در زمان خودش، اما نسبت به عقدی که اون زمان تجسد و تجسم خارجی پیدا نکرده، فعلیت پیدا نکرده، هزار سال دیگه چنین عقدی میخواد درست بشه، عقد بیمه این چیزی، کی گفته وظیفه امام این است که بیاد رد کنه این ارتکاز را به ماله و من العمومی که بخواد بگیره بعدها اون عقود بعدی را، یا اون ارتکاز را به ماله و من العموم رد کنه، یا خصوص اون عقود بعدی را که بعدها میخواد محقق بشه رد کنه؟ کی گفته وظیفه امام اینه؟ این اشکال دومی است که به حجیت این ارتکازات قسم سوم شده. پس یک اشکال این شد که اصلا ما ارتکاز عامی نداریم تا با او امضا کنیم عقود بعدی را. یه اشکال هم این شد قبول کردیم ارتکاز عام داریم، اما کی گفته وظیفه امام این است که اون عقودی که بعدا میخوان محقق بشن امام صادق مثلا اون زمان هزار سال قبل بیاد رد کنه اون عقد بیمه ای که بعدا میخوان محقق بشه؟ این وظیفه امام، هر امامی وظیفش این است که اون عقودی که در زمان خودش میخواد در خارج محقق بشه اگه قبول نداره رد کنه اونا را، اونم بعد از تحققشون و فعلیتشون. الان در خارج محقق شده، این قبول نداره رد میکنه، اما یه چیز قبل از تحققش خصوصا به وسیله ائمه قبلی بخواد این کار انجام بشه، کی گفته بر امام واجبه؟ این چجوری میخوایی درست کنید که بگیم بر امام قبلی واجب است اون عقود مستحدثه‌ای که بعدها میخواد درست بشه این رد کنه ازشون؟ این فقط در عقد نیست، گفتم تو مفاهیم دیگه هم هست. الان موارد زیادی من جلسه قبل گفتم. یه نمونه دیگه مثلا فرض کنید در تحیت، خب اون زمان تحیت متعارف همی بوده، السلام علیکم، خوش آمدگویی به هم که میکردن السلام علیکم یا علیکم السلام به اینها بوده. امام علیه السلام مسلماً این یه افراد مستحدثی هم خواهد داشت این تحیت بعدها. آیا اگر امام قبول نداشته اون افراد بعدی را باید اون زمان رد میکرد از اینها؟ الریا از خصوص اون مصادیق بعدی که 1500 سال 1400 سال دیگه بخواد محقق بشه، یا از اون ارتکاز عامی که تطبیق میشده و سعه داشته انقدر وسیع بوده که میگرفته اون مصداق بعدی را، یعنی از اون عموم و از اون شمول ردع کنه به شکلی که دیگه نتونه بگیره این عقود جدید را. بفرمایید فقط این عقودی که در زمان من هست اینا از نظر من مشروعه، همینقدر که اینه بگه یعنی بقیه رد کرده و رد در اونها کرده. این وظیفه امامه، اون امام قبلی وظیفش این است که بیاد رد کنه از اون ارتکازات که در زمان امام بعدی خود محقق بشه. کی گفته؟ این چوری گفتن مثلا این تحییتی که در زمان کرونا ما داشتیم که هر کی رسید با اون مچش به دیگری، به مچ دیگری بزنه، یا فرض کنیم به آرنجش، آرنج هم دیگر را به هم بزنن مرفق را، به این شکل ابراز کنن خوش آمدگویی خودشون نسبت به هم دیگه، به این تحییت اینها باشه، دست نمیدن به هم مریض نشن، آیا او امضا کرده؟ میتونیم بگیم الان که هیچی نگفته در مورد این مصادیق بعدی پس اینا را قبول داره به این بیان. هیرم ارتکاز عام درست کردیم پس، ولی ارتکاز عام فقط نتیجهش اینه اون مصادیقی که در خارج تسم پیدا کردن، فعلیت پیدا کردن به وسیله امامی که در اون زمان وجود داره، اگر قبول نداره باید رد میکرد و چون رد نکرده امضا شده، فوقش اینه میگیم. اما نسبت به مصادیقی که بعداً میخواد محقق بشه، کی گفته وظیفه اون امام قبلی که این مصادیق در زمان او محقق نمیشن در زمان امام بعدی محقق میشن، وظیفه اون است که این رد کنه اگه نخواد؟ خب که وظیفش نبود رد نکرد. امام زمان هم روحی فدا که در پرده غیبته و فرض اینست که این مصادیق در زمان او داره محقق میشه، اونم وظیفه نداره بیاد رد کنه. چرا؟ چون خدا اصلا مصلحت دیده که وجود او مخفی باشه و ما محروم باشیم از این برکت او. خب مسلما او خواسته که محروم هم باشیم از بیان احکامی که وسیله او میخواد انجام بشه. وقتی نخواسته ظاهر باشه از این مصلحت بیان احکام هم گذشته دیگه، اینا رو نخواسته. خب نتیجتا وظیفه امام این نخواهد بود که در اینجا امام زمان روحی فدا بیاد بگه آقا این عقد قبول ندارم، درست نیست، چون از همه این احکامی که میشد وسیله این امام بیان بشه رفعیت شده در این مدت به جهت مصلحت اهمی، به جهت اینکه حضرت باید حفظش برای اون حکومت جهانی اینطوری تا زمینش فراهم بشه، به این نمیشد مگه اینکه در پرده غیبت باشه و از همه چیز محروم باشیم از جمله این احکام. پس سکوت امام قبلی دلیل بر امضا نمیشه، چون در زمان او واقع نشده و تجسم پیدا نکرده این مصداق در خارج تا او وظیفه داشته باشه رد کنه اگه نخواد، و وظیفه امام زمان هم نیست که بده بیان کنه، چون بنا شد ما محروم باشیم از وجود او و از همه برکات او و از همه احکامی که میخواست بیان کنه، خواهی یکیش هم اینه دیگه. سکوت او دلیل بر این نمیشه این قبول داره، این از این باب بوده که بنا نبوده صحبت کنه و نمیشد صحبت کنه و خود چه اظهار کنه به خاطر اینجور احکامی. خب بنابراین ما نمیتونیم امضا کنیم این ارتکازات را با اون سعی که دارن به شکلی که این مصادیق بعدی درست کنن. این دوتا اشکال. یه اشکال سومی هم اینجا درست میشه. البته این دوتا اشکالی که الان گفتم اولین عرض کنم، هم اشکال اول که میگه ما ارتکاز عام نداریم، این اشکال را خود آقای حائری از کلماتش در میاد، آسد کاظم حائری در فقه العقودش این ازش استفاده میشه، همین اشکال اول که ما ارتکاز عام نداریم. عبارتش اینه در جلد یک صفحه 94 اونجا داره، ان دعوا ثبوت هذه الافراد الجديده، ان دعوا ثبوت هذه الافراد الجديده في الارتكاز العقلائي فی زمن المعصوم. این یه ارتکاز عامی داره درست میکنه. ان دعوا ثبوت هذه الافراد الجديده فی الارتکاز العقلائی، ادعای این که اینا ثابتن در اون ارتکاز عقلائی، یعنی یه ارتکاز عامی داشتیم که اینا رو بتونه بگیره. ان دعوا ثبوت هذه الافراد الجديده فی الارتکاز العقلائی فی زمن المعصوم کی یثبت امضاؤها بعدم الرد و ان تأخر وجودها الخارجی الى زماننا هادا به حاجت الى دلیل. ادعایی که چنین ارتکاز عامی داشتیم و داریم در اون زمان که بتونه این عقود بعدی رو بگیره، این نیاز به دلیل داره. راه‌هایی هم ایشون طی میکنه برای اثبات این ارتکاز، ولی همه رد میکنن. پس این در صفحه 94 اونجا هست، این مربوط به اشکال اول. نسبت به اشکال دوم هم که اون مرتکزه، اون مصادیق اون مرتکز، اون مقداری که اون زمان تجسد پیدا که در خارج یعنی هستن، خب اینجا بگیم وظیفه امام اگه نمیخواد رد کنه، یعنی تنها در حد ارتکاز دیگه نموندن اون مصادیق. در خارج اصلا بنا عملی بر تحقق اونهاست، یه سیره عملیه نسبت اون ایجاد شده، اجاره و عقد و بیع و اجاره و بله بیع و امثال اینها. این به این مقدار سیره هم هست و نسبت به اینها الان این عبارت اینه میگه، نسبت به اینجور مواردی که الان در خواهی سیره عملی هم برای اینها حقه شده، اگر شارع چیز نگفت امضا کرده، اما نسبت اون چه تجسم پیدا نکرده در خارج، به چه دلیل بگیم شارع اینا رو امضا کرده، این عقود بعدی را، و سکوتش دلیل بر امضا اونهاست؟ این اشکال دوم. اشکال دوم را هم که عرض کردم بازم خود از کلمات آقای حائری برمیاد، عبارتش هم در صفحه 91 جلد 1 فقه العقوده اونجا داره به این تعبیر به این شکل: المترجم بالعمل وقت اذن، اونی که مترجمه به عمله، یعنی اون مصادیقی که در خارج لباس تحقق پوشیدن و مصداقیت بالفعل پیدا کردن، تعبیر میکنه مترجمن به عمل، اینجا تفسیر شده به عمل، محقق شدن که نه از اینه وقت اذن در اون زمان اینه. او یا نه بگیم یشمل المقدار الذي كان كامنا في الارتكاز العقلائي، یا بگیم این امضا شامل میشه مقداری را که مستور بوده در ارتكاز عقلائي و ان لم يترجم بالعمل في ذلك الزمان، شامل اون مصادیقی میشه که در اون زمان هنوز به فعلیت در نیومدن، بعدها باید به فعلیت در بیان، اونا را میگیره. وقت مثال او قانون مملکیت الحیازه را میزنه که حیازت مملکه، بگیم آیا فقط اون مصادیق از حیازت که اون زمان وجود داره اونا را امضا کرده، یا نه یه ارتکاز عام میداریم و ارتکاز عام را هم پذیرفتیم، ولی از ارتکاز عام اون مصادیق رو که تجسم پیدا کردن در خارج اونا رو در واقع امضا کرده، نه بیشتر. بنابراین اون مملکیت فرض کنید که حیازتی که الان داره انجام میگیره که مقدار خیلی زیادی میره درخت جمع میکنه چیزای دیگه را، اینه بگیم دیگه دلیلی بر امضاش نداریم. کدوم که این دار اینه مطرح میکنه در اینجا، مراجعه کنید عبارت شد صفحه 91 جلد 1 فقه العقود. این تا اینجا میشه دو تا اشکال اساسی در واقع برای مطلب. یکی دیگه از اشکالاتی که اونجا هست، اشکال سوم رو میشه مطرح کرد، این است که قبول کردیم وجود ارتکاز عام را به شکلی که بتونه عقود مستحدثه بعدی را بگیره، و میپذیریم هم که امضا اون ارتکاز امضا مجرد اون مصادیقی را که اون زمان فعلیت پیدا کرده بودن فقط امضا اونها نیست، ولو بتونه امضا باشه برای مصادیق بعدی هم، این مقدار هم میپذیریم. ولی نهایت چیزی که اینجا میشه گفت این است که اون مرتکزات ما اگه بنا باشه یه مصادیق جدیدی بعداً داره درست میکنه، در صورت که اون مصادیق جدیدی که هزار سال دیگه میخواد درست بشه در زمان خودشون و در وعاء وجود زمان خودشون که میگم، یعنی در اون وعاء وجودیشون که هزار سال دیگه است، اون زمانی که درست میشن اگر به نحو عام شیوع پیدا کرده بشن در اون وعاء و مختص به یک جغرافیای خاصی نباشن، به یک ملت خاصی نباشن، این عام باشه، عام البلوا باشه، همه جا رو بگیره و بشه مصداق اون مرتکز عام، یعنی مصداق هم توسع داشته باشه، عمومیت داشته باشه، همه جایی باشه، مقصود اینه نسبت به اون جور مصادیقی بگیم امضا اون ارتکاز عام، امضا اون مصادیق بعدی هم خواهد بود. اما دیگه دلیل نداریم که بگیم حتی امضاء اون مصادیقی را که در زمان خودشون که میخوان محقق بشن مختص به یک جغرافیای خاصی هم. در هند فرض کنید عقلاء هند چنین مرتکزی خواهند داشت و بر اساس اون مرتکز در خارج بنا عملی هم خواهند داشت، سیر عملی هم درست بشه. آیا امضاء اون مرتکز عام بما له من السعه که بسعتش هم قبول کردیم، بلازم هم نیست افرادش فقط افراد متجسده در خارج باشن در اون زمان، آیا امضا او امضا همه مصادیقه، حتی اونه که در یک جای خاصی در یک جغرافیای خاصی محقق خواهند شد، یا نه نهایتش امضا اون مصادیقی است که در وعاء وجودی خودشون به نحو عام محقق میشن و مرتکز ذهنی همه عقلا میشن در وعاء وجودشون. مثلا جور همین مثال هایی که ما قبلا داشتیم موارد متعددی بود. الان فرض کنید در حیازت همه جای عالم که شما میرید، خود این مفهوم حیازت مختص زمان خاصی نیست، اون مرتکز عامی که ما ازش داریم. مصادیقی هم که بعدا پیدا میکنه، الان این چنین مصادیق وسیعی داره، میره حیازت میکنه مقادیر زیادی را، این مختص جغرافیای خاصی نیست، همین مصداقی که بعدا درست شده تو همه عالم همین هست، افرادی هستن متمکنن میتونن این کار را با این وسائل جدید کردن هست همین کار را انجام بدن، مالی جای خاصی نیست. ولی بعضی از این مصادیق در بعضی از این مفاهیم که قبلا خوندیم مصادیق جدیدشون مختص به جای خاصی هم، مثلا همین تحییت را که گفتم، اون تحییتی که در کرونا در زمان ما درست شد که هر کی میرسه به دیگری آرنجش رو به هم میزنن و به این وسیله اظهار خوش آمدگویی میکنن یا مچشون رو به هم میزنن، این مصداق مستحدثی زمان ائمه که نبوده، و این زمان هم که درست شد اینطور نیست که تو همه دنیا مثلا به این شکل باشه، اونا ممکنه بازه یه جور دیگه اظهار در یک کشورهای دیگه ای تو آمریکای لاتین، فرض کنید تو آسیای جنوب شرقی، به ممکنه به نحوه دیگه اینا به هم اظهار تحییت میکردن در این زمان. این مختص ایجای خاصیه. آیا اون امضا بر فرض قبول کردیم ارتکاز عام داریم و امضاش امضا فقط افراد متجسده در اون زمان نیست، افراد مستحدث را هم گرفت، اما افراد مستحدث را گرفت همه را میگیره، حتی اونایی که نادر الوقوع در ایجای خاصی هم ذهنیت بعضی از عقلا هم، یا فقط میگیره اونایی که ذهنیت همه عقلا شدن در وعاء وجودی خودشون در زمان خودشون، همه رو میگیره. نهایت چیزی که میتونیم بگیم این میگیره اونایی که در وعای وجود خودشون شکل عام ذهنیت همه عقلا میشن و مرتکز ذهنی همه عقلا، اینا رو میگیره. اما اونایی که خواستن نمیگیره. چرا میگیم اونا رو نمیگیره؟ مستشکل چرا اینطور میگه؟ میگه چون این بالاتر از خود زمان حضور ائمه که نیست. الان زمان امام حاضره در مدینه است. فرض کنید در اون طرف اول کشور اسلامی که در اون زمان فتح شده بودن، مرز فرض کنید چین، قسمت های از هند گرفته بودن. حالا هند شما بگو، شمال آفریقا رفته بودن فرض کنید تا همین موریتانی فعلی، اینها این کشور اسلامی. زمان خود امام علی السلام که اینجا را فتح کرده بودن، اگه در اونجاهای ارتکازات خاصی داشتن و بر اساس اون ارتکازات بعضی مصادیقشون به فعلیت در اومده بود و بعضی مصادیقشون بعدها باید به فعلیت در می اومد، اصلا در اونجا مگر امام وظیفه داشت که بیاد بگه، بیاد رد کنه اینا را اگه قبول نداشته باشه؟ اون گوشه کشور اسلامی هست. بنا شد که امام از علم غیبش استفاده نکنه و بنابر استفاده از علم غیب نبود. بحث یک ذهن فرض کنید که عقلایی متعارف، اگه اینطور باشه که غالبا مطلع نیستیم از اونجا هست، با این وضعیت آیا امام باید بیاد رد کنه از اونا؟ این علم غیب میخواد که در فلانجا چی شده، چه ارتکازی هست و چه مصادیقی محقق شده و چه مصادیقی بعدا محقق خواهد شد. خب اگه من باشه علم غیبی در کار نباشه و اینا رو نبینه، وظیفه نداشت همون وقت رد کنه. در زمان چیزایی که در زمان خود اون امام داشت واقع می شد وظیفه نداشت، اون وقت وظیفه داره نسبت مصادیقی که بعدها در زمان ائمه بعدی میخواد محقق بشه، وظیفه داره بیاد از اونا رد کنه. بس نهایت مطلبی که اینجا هست میتونیم تفصیل بدیم، مستشکل داره میگه تفصیل بدیم بین مصادیق مستحدثه ای که عامن ذهنیت عقلایی همه عقلا میشن و بین اون مصادیق مستحدثه ای که مربوطی به یک جغرافیای خاص یا یک نژاد خاص و یک اهل ملتی خاص و همینطور. اونجایی که عمومیت پیدا کنه بگه اون امضا ارتکاز عام، امضا اونا هم هست، اما اونجا که مربوط به یک عده خاصیان ارتکاز امضا، ارتکاز عام، امضا اونها نیست، اینطور بگیم. این سه تا اشکال اساسی است که مواجه میشیم با اونها در اون موارد. برای دفع این اشکالات که اگر اینا رو دفع کردیم میتونیم دیگه امضا بکنیم، بگیم شارع امضا کرده این مصادیق مستحدثه از ارتکازات عقلایی قسم سوم را. اینو ببینیم میتونیم دفع کنیم این اشکالات رو در جلسه بعد یا نه، و اگر دفع میکنیم به شکل کلی یا نه به شکل موجب جزئی ثابت میکنیم مطلب را، انشالله در جلسه بعد این را دنبال خواهیم کرد. سه تا اشکال اساسی، خوب این روشن بشه براتون، روش کار کنید که معلوم بشه چی رو می‌خوایم دفع کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.